سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل 7. وقتی به قسمت‌های کم عمق خط ساحلی کوبا رسیدیم، ارنست به یک سفره ماهی کرم رنگ اشاره کرد که بر کف ماسه‌ای آب به سرعت شنا می‌کرد. یک دقیقه بعد ماهی دیگری را دیدم که احتمالاً باراکودا بود و میان آب‌های شفاف ساکن و بی حرکت شناور بود. انگار حال و حوصله نداشت ما را همراهی کند. برای همین دومش را به سرعت جنباند و خیلی زود از دیدرس خارج شد. صدها متر از اسکله‌ای که پاپا همینگوی پیلار را به مدت 20 سال در آن می‌بست و حالا فقط ویرانه از آن باقی مانده بود، دور شده بودیم. وقتی نزدیک‌تر شدیم، سه پسر بچه با پوست تیره را دیدم که پاچه‌های شلوارشان را بریده بودند و از روی باقی مانده اسکله سیمانی به داخل آب‌های کارائیب شیرجه می‌زدند. ارنست با صدای متعجب و شاد گفت:
آه، اونو نگاه کن. کوجیمار خیلی با گذشته فرق نکرده.
چند سال گذشته؟
بیشتر از 50 سال. سال 1960 از اینجا رفتم. هی، اونجا رو نگاه کن.
به چیزی پشت موج‌شکن اشاره می‌کرد که مقابلمان بود.
وسط اون محوطه دایره شکل ستون ها مجسمه نیمتنه منه. ببینیش؟ داره مستقیماً به ما نگاه میکنه. خود خودمه.
آره، عکسشو توی کتابا دیده بودم. یه جایی خوندم که بعد از مرگت دوستان ماهیگیرت شروع کردن به گشتن دنبال پروانه ها و لنگرهای کهنه و اینطور چیزا. اونا رو آب کردن تا مواد لازم برای ساختن مجسمه رو تهیه کنن. فکر کنم هول و هوش سال 62 بود.
شرط می‌بندم ناخدای قدیمیم گریگوریو فوئنتس پشت این ماجرا بوده.
حتما اونم دستی در ماجرا داشته، چون یه عکس ازش دیدم که همراه چند تا ماهیگیر دیگه جلوی مجسمه ایستاده بودن.
ارنست مکس کرد و همونطور که سرش را تکان می‌داد شروع کرد به برانداز کردن مجسمه. بعد دوباره به اسکله نگاه کرد.
فکر کنم اون بچه ها از سر را کنار رفتن. حالا میتونیم پیلا رو بکشیم به ساحل.
وسط اسکله فرو ریخته. چطوری باید خودمونو به ساحل برسونیم؟ شنا کنیم؟
لعنتی جک، همین الانش هم خیس آبیم.
رو به من کرد و طوری که انگار از چیزی خبر دارد که من از آن بیخبرم ادامه داد:
حس خندداری به هم میگه بدون شنا کردن به ساحل میرسیم.
یکی دو دقیقه بعد فهمیدم حس ارنست چندان هم اشتباه نبوده است. از پیلار پیاده شدیم و تنابش رو به اسکله بستیم و بعد نگاهی به آن طرف اسکله انداختم. یک قایق پارویی کوچک با دو پارو منتظر من بود. وقتی ارنست از قایق پیاده شد و روی سطح سیمانی اسکله به من پیوست، گفتم: همه چیز داره بهتر و بهتر میشه.
ارنست که با سر به خط ساحل اشاره میکرد گفت:
خب آره، یه نگاهی بنداز اونجا و ببین چی منتظرمونه پسر.
یک شورولت زرد رنگ مدل 1953 اونجا توقف کرده بود. کلمات تاکسی هاوانا با حروف سیاه یک طرف آن نقش بسته بود.
بیا بریم سوار این لکنته بشیم و یه گشت این اطراف بزنیم. دلم میخواد کمی این اطراف پرسه بزنم و توی لاترزا یه پیکی بزنم. اما همونطور که قبلا گفته بودم باید یه نفر رو توی هاوانا ملاقات کنیم.
در مدتی که سوار تاکسی به سمت هاوانا میرفتیم کلامی با هم دیگر صحبت نکردیم. بیشک راننده پیر با آن پوست خشکش که مثل چرم بود و موهای فرفری پرپشت خاکستریش صدای من را می شنید و از آنجایی که ظاهراً کسی به جز من روی صندلی پشت ننشسته بود فکر می کرد خول شدم. بعد هم شورولت عتیقش را به جای میخانه الفرادیدیتا به سمت یک دیوان خانه هدایت می کرد. کی می داند؟ شاید هم بعد از اینکه دو صدای مختلف را از دهان یک توریست خارجی می شنید پیاده می شد و خودش را هم به همان دیوان خانه معرفی می کرد. همانطور که در خیابانهای هاوانای قدیم حرکت می کردیم، ارنست چند بار زد روی شانم. اگرچه بعضی از ساختمانهای بزرگ قدیمی را بازسازی کرده بودند، اما بیشترشان در وضعیت بدی بودند. هر بار که یکی از این ساختمانهای بسیار کهنه را می دید، سری به تأسف تکان می داد و به طرفش اشاره می کرد. بعد، چنان نگاه حزن‌آلودی به من میانداخت که انگار با نگاهش میپرسید اینجا چه اتفاقی افتاده است. اما تاکسی سواری من کوتاه بود و قبل از اینکه متوجه بشوم راننده جلوی الفرادیدیتا در خیابان مانسررات توقف کرد. راننده ریزنقش از روی شانش طوری به من نگاه کرد که انگار انتظار داشت کرایه‌اش را بپردازم. واقعا نمیدانستم باید چه کار کنم. فکر کردم اوه از نقشه الهی خبر ندارد؟ من که یک 10 سنتی هم در جیبم ندارم. حالا چه می شود؟ چون کاری از دستم بر نمی آمد، چشمکی به او زدم. از آن چشمک ها که چون این مفهومی دارد. تو که خودت می دانی اینجا چه خبر است. اما راننده چشمش را تنگ کرد و به زبان اسپانیایی چیزی گفت که معنیش را نفهمیدم. درست وقتی داشتم با خودم فکر می کردم که ای وای، لعنت به این شانس، این که اصلا توی باغ نیست، در سمت پیاده‌روی کنار ارنست باز شد. حدود 1 متر با دوست نامرئیم فاصله داشتم که در را باز کرد و از ماشین پیاده شد. راننده با سرعتی باور نکردنی به سمت در نگاه کرد و بعد دوباره به طرف من برگشت. چشمش دیگر تنگ نبود، بلکه به اندازه 2 تا نلبکی گشاد شده بود. انگار جادو شده باشد، شروع کرد به فریاد زدن.
واموس، واموس،
یعنی ولم کن، ولم کن. خودم را با سرعت روی صندلی به طرف دری که باز بود سر دادم. راننده با حرکتی تمرین شده و با سرعتی بالاتر از سرعت نور صلیب کشید و شروع کرد به زمزمه کردن کلماتی نامفهوم. نمی فهمیدم چه می گوید، اما همینقدر می دانستم که دارد دعا می خواند. از داخل تاکسی بیرون پریدم و به محض آنکه در را بستم، راننده درست مثل آنکه تعمیرات پیت استاپش را در مسابقات فرمول 1 ایندی 500 تمام کرده باشد، پایش را گذاشت روی گاز و به سرعت دور شد. وقتی راننده با سرعت تمام به طرف انتهای خیابان مانسررات میراند، من و ارنست در پیاده رو ایستادیم و یک دل سیر خندیدیم. از آنجا که به نظر می رسید من تک و تنها در خیابان ایستادم و دارم می خندم، آماج نگاه های مشکوک رهگذران قرار گرفتم. اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. راننده بیچاره از ترس دیوانه شده بود. چنان در آن خیابان باریک سنگ فرش از بین ماشین های دیگر زیگزاگ رانندگی می کرد که انگار گناهکار ناامید دم مرگی باشد که فقط 5 دقیقه برای پیدا کردن اتاق اعتراف وقت دارد. وقتی کمی حالمان جا آمد، دنبال ارنست را افتادم به طرف در جلویی الفرادیدیتا. ارنست سلانه سلانه به طرف کنج مقدس میخانه می رفت، جایی که شبهای بیشماری به عنوان شخصیت برتر بین افراد ثروتمند، معروف و معمولی نشسته بود.
نیم قرن از درگذشتش می گذشت و هنوز چارپایش را به احترامش خالی نگه داشته بودند. مشخص بود سالهای زیادی است به کسی اجازه ندادند روی آن صندلی بنشیند. اما چیزی که در چنین روزی عجیب به نظر می رسید این بود که با وجود شلوغ بودن میخانه چارپایه‌های دو طرف صندلی ارنست نیز خالی بود. به نظرم تنها توضیح منطقیش آن بود که در این موضوع هم نقشه الهی در کار است. ارنست روی چارپایه خودش نشست و من هم سمت چپش نشستم. بعد ارنست به جای پشت سرم نگاه کرد. سرش را جلو آورد و گفت
اونو نگاه کن، خود خودمه، مجسمه من.
محال بود آن مجسمه تمام قد برنزی ارنست را ندید. انگار ایستاده بود و همه جا را زیر نظر داشت و مشغول تماشای صحنه مقابلش بود. پشتش به دیوار بود. یک پایش را روی نرده گذاشته و بازویش را به پیشخوان چوبی تکیه داده بود. اما حالت نگاهش چندان دوستانه نبود. انگار داشت با نگاهی از موضع برتر سایرین را به چالش می طلبید. من که هنوز به مجسمه چشم دوخته بودم گفتم
هی ارنست، هر کی اینو ساخته کارش حرف نداشته.
دو گردشگری که کنار من نشسته بودند حرفشان را قطع کردند. نگاه تمسخرآمیزی به هم انداختند و بعد از گوشه چشم به من خیره شدند.
ببخشید، متاسفم، من عادت دارم بلند بلند فکر کنم، فقط همین.
برگشتم به طرف ارنست واقعی و متوجه شدم دارد زیر لبی میخندد. آهسته گفتم
خیلی خوب آقای کله گنده.
واقعا خنده دار بود. با خوشرویی و با حرکت دستش حرفم را قطع کرد و من هم شروع کردم به بررسی کردن اطرافم.
میدونی اینجا جای قشنگیه. به سقف بلندش و ظرفای زیبای روی میز نگاه کن. پیش خدمتام همشون کت قرمز پوشیدن. یه آدم معمولی مثل من به همچین جاهای عادت نداره.
از کجا میدونی کی هستی؟
دست بردار ارنست. میدونی منظورم چیه؟ لباسامو ببین. فقط مسئله این نیست که چند ساعت پیش داشتم واسه جونم با پدیده عجیب و غریب مثلث برمودا میجنگیدم. احتمالاً اینجا وصله خیلی ناجوری هستم.
نگران این چیزا نباش. فقط کافی انگشتتو چند بار بکشی لابلای موهات درستشون کنی.
دستم را بردم طرف جیب پشت شلوارم. یک شانه آنجا بود. یک شانه نو. شانه را بالا نگه داشتم تا ارنست بتواند آن را ببیند.
خب اینو ببین، دست بر غذای شونه همرام هست.
نگاهی به اطراف سالن بزرگ غذاخوری انداختم تا دستشویی مردانه را پیدا کنم که ارنست گفت
دقیقا پشت اونجاست. فکر کنم بد نباشه یه آبی هم به صورتت بزنین. پوستت کمی خشک و نمکی شده.
پاپا همینگوی با نمک، واقعا با نمک. زود برمیگردم.
وقتی راهم را از میان مشتری‌های عصرگاهی میخانه باز می‌کردم، متوجه شدم بیشترشان گردشگر هستند. آدم‌هایی که پشت پیشخانه دراز میخانه نشسته بودند، با هیجان و با تکان دادن دست و ایما و اشاره با همدیگر حرف می‌زدند. بیشتر این گفتگوهای پرشور و حرارت به زبان انگلیسی بود و به نظرم رسید چند لهجه کانادایی را هم تشخیص دادم. در سالن غذاخوری مجاور که میزهایش با رومیزی کتانی پوشانده شده بود فقط دو تا از میزها پر بود. اما وقتی از کنار یکی از آنها میگذشتم که یک خانواده چهار نفری دورش نشسته بود، بوی اشتها آور تامالی آبپز و سوپ لوبیا قرمز یادم انداخت که به جز صبحانه چیزی نخوردم. چند قدم جلوتر درون دستشویی موهایم را شانه کردم و کمی آب خنک به صورتم پاشیدم. این کار باید من را زنده می کرد. اما مسلماً این اتفاق نیفتاد. من هنوز هم روی تخت بیمارستان خوابیده بودم و وقتی در حین خشک کردن صورتم به خودم در آینه نگاه کردم، چیزهایی در ذهنم جرقه زد. می دانستم صرف نظر از مبارزم با آن طوفان، اوقات بسیار سختی را پشت سر گذاشتم. اما مدام این سوال در ذهنم شکل می گرفت که
واقعا کی هستم و چه کسی را پشت سر گذاشتم. وقتی داشتم شقیقه هایم را خوش می کردم، تصاویر گنگی در ذهنم شکل گرفت. سوال دیگری نیز برایم مطرح بود. این چند روز که بگذرد، چه چیزی در انتظارم است؟ با توجه به اینکه خودم را نمی شناختم، برایم مهم نبود که این ماجرا زیر سر ارنست باشد یا به زندگی گذشته خودم ربط داشته باشد. اگر شرایط بدتر می شد، دلم می خواست به آن دنیا برگردم تا بیشتر از این باعث ناراحتی همسر اسرارآمیزم نشوم. همون آگهان احتمال دیگری به ذهنم خطور کرد. اگر می رفتم بالا به آسمان یا برعکس می رفتم پایین به جهنم، لعنتی به این یکی دیگر فکر نکرده بودم. حتی نمی دانم کی هستم. هیچ سرنخی هم ندارم که بدانم در گذشته چه غلطی کردم. منظورم این است که فکر کنم آدم نجیبی باشم. بعید می دانم کارهای خیلی بدی کرده باشم. با این افکار و صحنه های شیاطین و شعله های آتش جهنم از دستشویی خارج شدم. اما وقتی برای دفعه دوم طول میخانه شلوغ را طی کردم و ارنست را آن سر سالن دیدم، ذره ذره نگرانی جهنمی که وجودم را در بر گرفته بود با همان سرعتی که به وجود آمده بود از خاطرم پاک شد. مهمانش رسیده بود و من هم مجبور بودم دوباره لبخند بزنم. خب حالم جا خواهد آمد. نگاه کن ببین کی آمده. فردی که سمت راست ارنست نشسته بود لبخند بزرگی بر لب داشت و کلاه سفید کهنه ناخداییش روی سرش کج شده بود، کسی نبود به جز اسلاپی جوراسل. بازویش را دور شانه دوست قدیمیش حلقه کرده بود و هر دو به شدت می خندیدند.
این داستان ادامه دارد.